ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما در ایام عید، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد عکس العمل ها به حمله انتحاری روز گذشته در فاریاب، تخطی از آتش بس در سوریه و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، حمله انتحاری روز گذشته در فاریاب عکس العمل های شدیدی را در داخل و خارج افغانستان در پی داشت. مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ایران و پاکستان روز سه‌شنبه در تهران جمع می شوند. در سوریه روز اول آتش بس چهار روزه با خشونت ها همراه بود. تفصیل خبرها. انفجار روز گذشته در فاریاب با عکس العمل های داخلی و خارجی روبرو شد. دیروز در مرکز فاریاب شهر میمنه بعد از ادای نماز عید در پیشروی مسجد عیدگاه، یک حمله کننده انتحاری خود را منفجر ساخت که در نتیجه آن بیش از 40 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله از سوی ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و آیرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع افغانستان محکوم شد و همه به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت و همدردی ابراز نمودند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل تری خواهیم داشت. قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، ایران و پاکستان در مورد مبارزه با مواد مخدر جلسه سه جانبه انجام بدهند. در مورد این جلسه که در تهران برگزار می شود، مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجینیر ذبیح‌الله به رادیو آزادی معلومات داد.
نشستی که قرار است در 6 نوامبر در شهر تهران دایر شود، هدف عمده از این نشست همکاری‌های منطقه‌ای بین افغانستان، پاکستان و ایران است تا بتوانند یک مبارزه جدی و یک هماهنگی جدی را در اصل مبارزه علیه مواد مخدر، نه تنها قاچاق مواد مخدر بلکه پریکسرهایی که از خارج افغانستان و از مرزهای کشور همسایه داخل افغانستان میشن، یک هماهنگی مشترک و یک پلان مشترک را طرح کنند و داشته باشند.
درباره جلسه روز سه‌شنبه تهران بین مقامات مبارزه با مواد مخدر سه کشور در رسانه‌ها معلومات داده نشده و این هم تا حال معلوم نیست که به نمایندگی کابل، اسلام‌آباد و تهران چه افرادی در این اجلاس سهم می‌گیرند. دو ماه اولی جرگه روسیه موافقت بین روسیه و سویدن را در مورد انتقال تجهیزات نظامی سویدن برای تامین ثبات در افغانستان تصدیق نمود. سفیر روسیه در ناتو الکساندر گراشکو به اعضای ولسی جرگه روسیه گفت کشورش حق دارد در صورتی که این وسایل به امنیت ملی این کشور تهدید بار آورد مانع حرکت آنها شود، و افزود طیاره‌های حامل تجهیزات نظامی به افغانستان باید در خاک روسیه توقف کنند. بین 400 تا 500 عسکر سویدنی در بازسازی و گزمه در افغانستان سهم دارند. با گفته گراشکو، این هم از احتمال دور نیست که سربازان سویدنی بعد از سال 2014 باز هم در افغانستان به خدمات خود ادامه بدهند. روسیه با 6 کشور دیگر ناتو هم موافقتنامه‌های شبیه این را امضا کرده است. یک تانک جنگی که در جنگ 1920 پولند با قشون سرخ شوروی استفاده شده بود، از افغانستان به وزارت دفاع پولند داده شد. وزیر دفاع پولند توماس سیمونیاک روز جمعه گفت این تانک که از نوع FT-17 ساخت فرانسه می باشد، برای پولند ارزش تاریخی و عاطفی دارد. با گفته تاریخ‌دانان، این تانک شاید در دوران جنگ به دست بلشویک‌ها رسیده باشد و آنها آن را به کابل تحفه دادند. این تانک توسط یک کارمند افغان سفارت پولند در کابل در وزارت دفاع افغانستان تصادفاً شناسایی شد. وزیر دفاع پولند میگوید این تانک بعد از ترمیم در موزیم قوای نظامی پولند جا داده خواهد شد. خبرها را از منطقه و جهان پی می‌گیریم. امریکا 9.5 میلیون دلار به تاجیکستان داده است که در تقویه و تجهیز سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان استفاده نماید. این پول برای جلوگیری از قاچاق انسان و تقویه سیستم عدلی این کشور به کار برده می شود. در این مورد یک موافقتنامه بین سفیر امریکا در تاجیکستان سوزان الیوت و رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان رستم نظروف به امضا رسید. امریکا 1 میلیون دلار دیگر از بودجه مبارزه با مواد مخدر در آسیای مرکزی به تاجیکستان می‌دهد تا اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان تقویه شود. واشنگتن در مورد امنیت در سرحدات افغانستان با تاجیکستان بعد از خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان نگرانی دارد. در بین کشورهای شوروی سابق، تاجیکستان طولانی‌ترین سرحد را با افغانستان دارد. پدر ملال یوسفزای گفته است که صحتیابی دخترش به یک معجزه میماند. ضیاءالدین یوسفزئی پدر این دختر 15 ساله بعد از دیدار از شفاخانه در مرکز شهر برمنگهام در بریتانیا گفت ملالا با سرعت صحتیاب می شود. طالبان پاکستانی در 9 ماه اکتبر امسال ملالا را از ناحیه سر و گردن سخت زخمی ساختند. پدر یوسفزئی به خبرنگاران گفت که بعد از این حمله خانواده‌اش فکر می‌کرد که ملالا شاید جان خود را از دست بدهد، اما اکنون او به خبرنگاران گفته است که از صحتیابی ملالا همه ایشان خرسندند. من او را دوست دارم و بدون شک وقتی که امروز صبح ما او را دیدیم در چشم‌های ما اشک جاری شد. این اشک‌های خرسندی بود، واقعا خرسندی. ملالا در 15 ماه اکتبر جهت معالجه بیشتر از پاکستان به بریتانیا منتقل شده بود. روز اول آتش بس 4 روزه در سوریه با خشونت ها همراه بود. روز جمعه ساعت‌ها بعد از آن که این آتش بس عملا اعلان شد، یک لاری پر از مواد انفجاری در دمشق منفجر شد که 5 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت. در یک انفجار دیگر موتربم در شهر جنوبی درعا 3 عسکر سوریه کشته شدند. نظر به بیانات مقامات اردو و شورشیان سوریه، در شهرهای شمالی و مرکزی و اطراف دمشق هم آتش بس پامال گردیده است. فعالان میگویند که در خشونت‌های روز گذشته در سوریه در حدود 70 نفر کشته شدند. راهپیمایی‌های علیه رئیس جمهور سوریه بشار الاسد روز جمعه در بسیاری از شهرهای این کشور دوام داشت. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، لخزر ابراهیمی، زمینه این آتش بس را همچون یک گام اول برای ختم بحران 20 ماهه در سوریه فراهم نمود. مقامات در میانمار گفتند که تعداد کسانی که در نارامی‌های 6 روزه در غرب این کشور کشته شدند به 64 نفر می‌رسد. حادثه زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از خشونت میان مسلمانان و بودایی‌ها فیرهای هوایی کردند. قبلا یک سخنگوی حکومت گفته بود که در این حادثه 112 نفر کشته شدند، اما بعداً گفته شد که در ارائه ارقام اشتباه شده است. خشونت‌ها هفته گذشته زمانی آغاز شدند که اقلیت مسلمانان میانمار به دلیل نرسیدن کمک و مواد غذایی به قریه‌هایشان اعتراض کردند. این خشونت‌ها سبب شد تا سازمان‌های اسلامی در میانمار تجلیل از روزهای عید را لغو کنند. سفارت کانادا در واشنگتن دیروز بعد از آن تخلیه شد که یک نامه مشکوک از پستخانه این سفارت پیدا شد. کریس پلانکت سخنگوی این سفارت گفت که اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا در مورد این حادثه تحقیق می‌کند. جزئیات بیشتر در مورد این نامه ارائه نشده است. صدراعظم سابق ایتالیا می‌گوید که متهم شدن او به گریز از مالیه واقعی نیست و کار قاضی‌های سیاست باف است. سیلوی برلوسکونی توسط یک محکمه در شهر میلان دیروز جمعه به 4 سال حبس به خاطر گریز از پرداخت مالیه محکوم شد. محکمه همچنان دستور داد که برلوسکونی و همدستانش باید 10 میلیون یورو مالیه بپردازد. انتظار می‌رود که صدراعظم سابق ایتالیا اکنون استیناف طلب شود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. می‌پردازیم به دوام برنامه. عکس‌العمل‌های خارجی و داخلی در مورد حمله انتحاری روز گذشته در فاریاب. دستگیر شدن یک حمله کننده انتحاری در بغلان در روز اولی. توزیع گوشت قربانی به هزاران فرد بی‌بضاعت در شهرهای شبرغان، سرپل و آقچه توسط پی‌آر‌تی ترکیه. صحبت در مورد مراسم عید با بعضی از افغان‌های مهاجر در شهر پشاور. در نیمه دوم ساعت مطلب تحلیلی در مورد راه دشوار افغانستان به سمت 2014. با وصف اعلان آتش بس در سوریه دیروز حملات دو طرف ادامه داشت و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب با عکس‌العمل‌های شدید در داخل و خارج افغانستان همراه شده است. ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و آیرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع ملی این حمله را شدیداً تقبیح کردند. والی فاریاب می‌گوید که در این رویداد حدود 40 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
روز اول عید قربان ده‌ها قربانی در ولایت فاریاب گرفت. حوالی ساعت 9:30 صبح مردم در حال بیرون شدن از مسجد عیدگاه شهر میمنه بودند که یک انتحار کننده خودش را در میان مردم منفجر ساخت. این رویداد که حدود 40 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت با عکس‌العمل‌های جدی امراه شد. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را شدیداً تقبیح کرده و رئیس جمهور کرزی با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی نموده است. در بیرون افغانستان وزرای خارجه آلمان و آیرلند در یک نشست خبری مشترک در برلین این رویداد را شدیداً محکوم کردند. گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان حمله انتحاری دیروز در فاریاب را یک بی‌رحمی عنوان کرد.
Wir verurteilen diesen barbarischen Akt. Das ist eine Grausamkeit.
ما این اقدام وحشیانه را به شدت محکوم میکنیم. این قساوت به هیچ صورت قابل توجیه نیست. این اقدام وحشتناک یک بار دیگر نشان میدهد که نباید برای خشونت‌ها و تعصب اجازه داده شود تا از آینده صلح آمیز و بهتر افغانستان جلوگیری کند.
Eine friedliche und bessere Zukunft Afghanistans zu verhindern.
بر اساس گزارش‌ها مجتبی پتنگ وزیر داخلی افغانستان برای بررسی حمله انتحاری روز جمعه به ولایت فاریاب سفر کرده است. با آنکه والی فاریاب کشته شدن 40 تن را در این رویداد تایید می‌کند، وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که 35 تن در این رویداد جان دادند که زنان و کودکان هم در میانشان شاملند. در عکس‌العمل‌ها از خارج افغانستان ایمون گلمور وزیر خارجه آیرلند هم این حمله را محکوم کرده است.
And I want to join with you in condemning.
من می خواهم تا به شما پیوسته و این گونه حملات را به قوی ترین وجه آن تقبیح کنم. و این رویداد هدف ما را به یاد ما می دهد. هدف مشترک ما این است تا همیشه برای صلح کار کنیم. برای حل صلح آمیز منازعات و علیه فعالیت های خشونت آمیز کار کنیم که صبح امروز شاهد آن بودیم و آسیب های ناشی از آن را دیدیم.
سفارت امریکا در کابل نیز این حمله انتحاری را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. ایالات متحده امریکا میگوید که در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده خواهد بود تا این کشور باثبات، کامیاب و دموکرات باشد و همچنان اجگاه هدف تروریستان قرار نگیرد. تا حالا مسئولیت حمله انتحاری در ولایت فاریاب را کسی به عهده نگرفت، اما به روز پنجشنبه یک درگیری دو ساعته میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی رخ داد. مخالفین مسلح تلاش داشتند تا ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب را تصرف کنند. در نتیجه این درگیری والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب با شمار از افرادش کشته شد و گفته می شود که حادثه روز پنجشنبه با حمله روز اول عید در شهر میمنه به ارتباط نبوده است.
نظر به خبرهای اخیر، قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن هم حمله انتحاری دیروز در فاریاب را محکوم کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هر چند روز اول عید قربان در ولایت بغلان بدون کدام حادثه غم‌انگیز سپری شد، اما یک نفری که قصد حمله انتحاری را در این ولایت داشت دستگیر شده است. این شخص که قصد حمله بر قمندان امنی ولایت را داشت بعد از ظهر جمعه دیروز گرفتار شد. شرح بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی.
بعد از ظهر روز اول عید قربان یک حمله کننده انتحاری در ولایت بغلان پیش از رسیدن به هدف زنده گرفتار شد. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان که هدف انتحار کننده بود به خبرنگاران گفت آنها به اساس اطلاع قبلی که داشتند به تعقیب این مرد بودند که به صورت ناگهانی در نزدیکی اقامتگاه قمندانی پیدا و گرفتار شد.
از مرد کشپی ارگانو در دیر کشو به نتیجه که چی یا پروژه ترلاس لندلوله چی؟
او میگوید ما به اساس اطلاع قبلی که از منابع خود به دست آورده بودیم میدانستیم که جوانی با چنین مشخصاتی وارد ولایت بغلان شده و قصد حمله به جان من را دارد. من یکی دو روز قبل از این موضوع چند قطعه عکس این جوان را هم دریافت کرده بودم. ما تدابیر خود را داشتیم تا اینکه در دروازه اقامتگاه ما آمد و بعد از آن که شناسایی شد توسط پلیس گرفتار گردید. و این جوان 17 ساله که خود را عبدالله باشنده ولایت کندز و طالب مدرسه معرفی کرد مدعی شد که وی توسط یک افسر پلیس به پل خمری آورده و راهنمایی شده است. این جوان در حالی که واسکت مملو از مواد انفجاری را بر بدن داشت و توسط دو مرد نیرومند محکم گرفته شده بود اظهار داشت که اگر گرفتار هم نمی‌شد خود را انفجار نمی‌داد.
هدف ما خالی دیدیم باز که دلم نش بیه چیز کنه.
نه تو خمی خواست انفجار خدا بیدیم.
نه انفجار نمی‌کنه.
تو زور می‌زدی خیلی.
خود زور می‌زنه مردم دیگه. پیشکاری می‌کنه آدم. پیشکاری می‌کنه خود. پیشکاری نمی‌کنه. بیشی که کدام جواب دم را علاقه خلاص گفت.
باید گفت این حمله کننده انتحاری در ولایت بغلان در حال پیش از رسیدن به هدف گرفتار می شود که حمله کننده دیگری در ولایت فاریاب که در نماز عید امروز به هدف رسید، نزدیک به 40 تن از مردمان ملکی و نظامی را با خود به کام مرگ برد و عده زیادی را هم زخمی کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
حکومت پاکستان میگوید مسئله دست داشتن ملا فضل الله را در حمله بالای ملال یوسفزای در دره سوات با حکومت افغانستان و ایسف در میان گذاشته است. حکومت افغانستان درباره این موضوع اظهار بی‌خبری میکند. در این زمان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است مسئله خط دیورند میان افغانستان و پاکستان حل است و جامعه بین المللی این خط را به حیث سرحد رسمی میان دو کشور به رسمیت شناخته است. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
وزارت خارجه پاکستان میگوید مسئله دست داشتن ملا فضل الله در حمله بالای ملاله یوسفزای را با حکومت افغانستان و مقامهای ناتو شریک ساخته است. ملا فضل الله مالک یک دستگاه رادیوی FM و رهبر گروه نفاذ شریعت محمدی می باشد. فعالیت این گروه در پاکستان ممنوع اعلان شده است. به اساس اظهارات منابع وزارت خارجه پاکستان، ملا فضل الله در 15 حمله بزرگ به شمول حمله بالای پست‌های امنیتی پاکستان که در افغانستان سازماندهی شده و در نتیجه آن حدود 200 نفر کشته شدند دست دارد. حکومت پاکستان قبلا هم از افغانستان خواسته بود تا ملا فضل الله را که به گفته پاکستانی ها از افغانستان بالای پاکستان حملات را سازماندهی می نماید به آن کشور تسلیم بدهد. به نقل از منابع پاکستانی، حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان این تقاضا را در جریان یک ملاقات با نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز کرده است، اما حکومت افغانستان میگوید در شرق افغانستان راجع به فعالیت طالبان پاکستانی به شمول ملا فضل الله هیچ معلومات استخباراتی به دست نیاورده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت از هیچ نوع اسناد اطلاع ندارد.
اسناد در رسیدو یا نرسیدو پاکه بند شخصا معلومات رو سپاریم لارم ولی پا
درباره رسیدن یا نرسیدن اسناد من شخصا تال اطلاع ندارم، ولی در اصول برایت گفته می توانم هر کسی که در پاکستان حملات تروریستی را انجام می دهند دشمن افغانستان هم هستند. افغانستان در سالهای گذشته در مبارزه علیه تروریسم با صداقت و به طور عملی در جبهه مقدم مبارزه کرده و در این را ده ها هزار شهید داده است. قبلا گزارش شده بود که ملا فضل الله دو نفر مشخص را برای کشتن ملاله یوسفزای به پاکستان فرستاده بود، زیرا ملاله یوسفزای 14 ساله در دره سوات برای تعلیم دخترها مبارزه میکرد و علیه طالبان اظهارات داشت. موسازی میگوید حمله بالای ملاله یوسفزای نتیجه سیاست نادرست پاکستان است.
ملاله یوسفزای بندی برید هم به همدی پالیسی مستقیم نتیجه داشه.
حمله بالای ملاله یوسفزای هم نتیجه همان سیاست است که در پاکستان برای تروریستان و افراطیون پناهگاه داده و همراهی آنها همان مبارزه‌ای که لازم است نشده است. بناهن همان تروریستایی هستند که بالای پاکستان حمله می کنند. آقای موسازی گفت امیدوار است حکومت پاکستان بعد از این با آن ده تروریستانی که در پاکستان پایگاه دارند صادقانه مبارزه کند. در عین زمان روزنامه پاکستانی توده به نقل از معظم احمد خان سخنگوی وزارت خارجه این کشور نوشته است مسئله خط دیورن حل است، زیرا به گفته او این خط میان افغانستان و پاکستان سرحد رسمی می باشد. معظم احمد خان میگوید جامعه بین المللی خط دیورن را به حیث سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان شناخته و این مسئله حل است. اظهارات هفته گذشته مارک گراسمن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان که گفته بود ایالات متحده امریکا خط دیورن را به حیث سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت میشناسد، عکس العمل‌های حکومت افغانستان، پارلمان و احزاب سیاسی افغانستان را نیز برانگیخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حدود 7000 نفر از باشندگان بی‌بضاعت شهرهای شبرغان، سرپل و آخته از کمک‌های گوشت قربانی مستفید شدند. این کمک‌ها که از سوی تیم پی‌آرتی ترکیه در آخته توزیع شده است، به دست کسانی رسیده که خودشان توان قربانی را ندارند و وضعیت مالی آنها هم خراب است. اما شماری از برگشتگان از مهاجرت و افرادی که در داخل بجا شدند، از این کمک محروم ماندند. شرح بیشتر در گزارش عالم رحمانیار.
کمک های گوشت قربانی به نیازمندان صبح امروز در مرکز شهر شبرغان توزیع گردید. ناجی آیدان قهرمان اوغلو رئیس تیم پیارتی کشور ترکیه مقیم در شبرغان گفت که بیشتر از 200 رستگاه کمک مردم ترکیه برای افراد بی‌بضاعت که قربانی نکرده اند در ولایت جوزجان و سریپول توزیع شده است. با در نظر داشت نیازمندی ها و مستقبودن افراد، لیست های از ادارات، شاروالی، شفاخانه ها، نهادهای تعلیمی و تحصیلی تهیه و کارت های گوشت قربانی که قبلا برایشان توزیع شده است تحت نظم و ترتیب خاص این مساعدت را دریافت نمودند. این توزیع گوشت از طریق مسئولین ولایت جوزجان در ولسوالی ها و محلات مسکونی مهاجرین عودت کننده نیز صورت گرفته است. اما یک تعداد خانواده هایی که از دیگر ولایات به این شهر بیجا شدند از این کمک ها مستفید نشده، از توزیع غیر عادلانه گوشت قربانی شکایت دارند. خانم سلیمه باشنده قریه چرمگرخانه شهر شبرغان به رادیو آزادی گفت هر کس از اقارب و نزدیکان خود لیست گرفته و کسانی که مستحق هم نیستند برایشان کارت توزیع شده است.
شهرشون نگه دمی جوان دین روزه و مادم خودت برو که بال سواب دین روز ده اوسون پیش مولای شب رفتم ده سیسون شب رفتم ده سرش کس سنه ما رو نمیخوانم نمیتیم مو 20 سال 25 سال شده که دمی ماجر شده من همین جنم قرگر طورد باشم زار میشه.
یک خانم دیگر که خود را نبیه باشنده قریه پروژی ایل شهر شبران معرفی میکند نیز میگوید ما 3 روز میشود به خاطر به دست آوردن کارت به اینجا آمده ایم. هیچ کس در قصه ما نیست. قربانی به کسانی توزیع میشود که واسطه و یا هم شناخت داشته باشد. در غیر آن در داد غریب کسی نمی رسد.
قومش میتا دخلش میتا با خدا گمی کل دنیا رو قره دور خورده اگه دمون بچه من یک سوزن داده باشه نه بچه دارم نه شوار دارم یک چورت و صغیر قطع در میدان خدا رو استیمال لگست نمیتا قره دور دمون امی هر چیز که گندم میتم نمیتا یا گوش میتم نمیتا هر چیز که دارد نمیتا دمایی خریدار نامشه نگیرین نام خریداری.
خیر محمد کارگر تصدی افغانگاز شبرغان که یک آدم ره گذر از محل توزیع گوشت بود گفت محلی که گوشت قربانی توزیع می شود برای خانم ها مناسب نیست. باید مسئولین یک جای مناسب را برای خانم ها آماده می کردن.
عمل نظمی کسایی که به نام قربانی در اینجا که مردم جمع می کنند که ما براتون قربانی می دیم. امیار وقتی که اگر قربانی می تن در یک جای محفوظ یک جای آبرومندانه را برشان جور کنه اکثر یک چوکی بشنن در یک اتاق بشان امیاره وقتی که یاد سر سرک میشنن هر کس تیر میشن شما اینمی همشیره را ببینن که آساچوب دو تا آساچوب به دستش از خودشان لنگ از خاطر یک لقمه گوشت در اینجا دو سه روز است که ما میبینم که در پشت زمین دروازه استاد است همینجا نشسته همی عمل بسیار اگه عمل منفی سر ما خود بسیار بد میخوره بد تاثیر میکنه. هر خانواده از خود یک آبرو داره یک عزت دارد یک احترام دارند.
در حالی که توانمندان گوشت قربانیشان را به قسم خام تلاش و یا هم پخته در اختیار مستحقین میگذارند و از سوی هم کشورهای کمک کننده به هزاران تن کمک میکنند با آن هم امروز دیده میشود که تعداد بیشماری از ناداران به خاطر به دست آوردن یک کیلو گوشت قربانی در عقب دروازه شفاخانه افغان ترک شبرغان نشسته انتظار توزیع گوشت قربانی را دارند.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد توزیع گوشت قربانی در روزهای عید در 3 شهر شمالی افغانستان. حالا هم بیایید نظریات بعضی از افغانهای مقیم پشاور را در مورد روزهای عید بشنویم.
نام من عبدالحکیم است، در پشاور زندگی میکنم. چون که عید قربان است، از نام شویداست که قربانی دادن است. پیام ما به همه مردم افغانستان است تا از عید یک الهام بگیرن، یک سرچشمه باشه، یک بنیاد باشه برایشان در کامیابی و در کامرانی و خدمت به مردم. البته همزمان با این میخواهیم که تبریکی عید اظهار به تمام مردم افغانستان در هر جایی که زندگی میکنه و به تمام امت مسلمه تبریک میگویم.
خودم گل محمد و افغان و مقیم پشاور. عید سعید قربان به تمام افغانا که در هر جای باشن ما تبریک میگم و خدا کنه که عید به خوشی و به خوشحالی سرشان بگذره. الحمدلله ایجم خوب میگذره، ایجم خوب از بد نیست، خود در حالت مسافری و در حالت هجرت است، از خویشاوندان دور هستیم.
اسم ما فاروق است، من از افغانستان از ولایت قندوز هستم. تقریبا یک 25 سال میشم از پشاور زندگی میکنیم که در پاکستان، در افغانستان، در روی دنیا کدام جا که افغانا باشه ما برای کلگی عید تبریکی میگیم و عید خوش برشان میخوایم. ما امید داریم الحمدلله افغانستان روز به روز بر روی ترقی است، انشالله آرام میشه و خداوند ترقی به افغانستان و امرای افغانا.
چند تن از افغانهای مقیم پشاور بودند که در مورد عید صحبت میکردن و تبریکات خود را به همه میرساندن. سر از فردا روز یک شنبه هفته عقرب مطابق با 28 ماه اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 در امواج کوتاه 9335، 9990، 12140، 13835، 15335، 17530 و 19010 کیلوهرتز روی امواج 15، 16، 25 و 31 متر شنیده می توانید. سرشنوندگان گرامی، حالا صحبتی داریم در مورد سوریه. با وصف آتش بس در سوریه، در اینجا جنگ های شدید دیروز باز هم دوام داشت و دو حمله انتحاری صورت گرفت در دو شهر که سبب تلفات ده ها نفر شد و آتش بسی را که توسط نماینده خاص سازمان ملل متحد لختر ابراهیمی ترتیب شده بود برهم زد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
آتش بس در چندین منطقه سوریه نقض شده است. این را اداره حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفت. اما به گفته این اداره میزان خشونت و شمار تلفات در مقایسه با گذشته اندک بوده است. به اساس سخنان اداره حقوق بشر سوریه، درگیری های سنگین در یک مرکز نظامی در شمال سوریه رخ داده است. در شهر دمشق مرکز سوریه در تیراندازی و حملات تانک ها چندین تن کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در یک انفجار بمب‌هایی که در یک موتر جابجا شده بودند دیروز جمعه در دمشق حداقل 5 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. از کشته شدن مردم در شهرهای حمص و ادلیب هم گزارش شده است. اردوی سوریه گفته است که به حملات شورشیان مسلح که با وجود آتش بس موقت رخ داد پاسخ داده است. قبلاً اخضر ابراهیمی نماینده خاص بین المللی در امور سوریه گفت که آتش بس 4 روزه که دیروز جمعه آغاز شد ممکن است آغازگر پروسه به منظور ختم درگیری 19 ماهه میان نیروهای حکومت و شورشیان باشد. تلاش های قبلی به هدف برقراری آتش بس در سوریه ناکام ماندند. اردوی سوریه گفته است که آتش بس را رعایت میکند اما افزوده که در برابر هر گونه حمله پاسخ خواهد داد. گروه شورشی موسوم به اردوی آزاد سوریه گفته است که جنگ جویانش به این آتش بس احترام میگذارند، اما این گروه از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواست تا توقیف شدگان را رها کند. در عربستان سعودی امام مسجد بزرگ مکه از عربها و مسلمانان خواست تا برای متوقف ساختن خونریزی در سوریه اقدامات عملی و فوری را روی دست بگیرند. عربستان سعودی همراه با قطر و ترکیه از مخالفان رژیم سوریه در جنگ داخلی این کشور حمایت میکنند، اما ایران از جمله حامیان سرسخت رژیم اسد بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از پیشنهاد اخضر ابراهیمی جهت برقراری آتش بس در سوریه حمایت کرده، اما این شورا هنوز نتوانست اقدامات را جهت پایان منازعه در این کشور انجام بدهد. چین و روسیه قطعنامه هایی را که خواهان اتخاذ اقدامات سخت‌تر علیه رژیم اسد شده رد کردند. روسیه از پلان آتش بس استقبال کرده و آن را یک اقدام بنیادی و مهم خوانده است. اما ایالات متحده آمریکا در مورد این آتش بس ابراز تردید کرده و گفته است که رژیم اسد نتوانسته به اثبات برساند که توافقات انجام شده را رعایت می‌کند. فعالان می‌گویند از آغاز قیام‌ها علیه حکومت اسد در ماه مارچ پارسال بیش از 35,000 نفر در سوریه کشته شدند. از 7 تا 7 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. انفجار روز گذشته در فاریاب با عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی روبرو شد. این حمله از سوی ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و آیرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع افغانستان و همینطور قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان محکوم شده است. قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، ایران و پاکستان در مورد مبارزه با مواد مخدر جلسه سه جانبه انجام بدهند. دوما یاولسی جرگه روسیه موافقت بین روسیه و سویدن را در مورد انتقال تجهیزات نظامی سویدن برای تامین ثبات در افغانستان تصدیق نمود. یک تانک جنگی که در جنگ سال 1920 پولند با قشون سرخ از آن استفاده کرد از افغانستان به وزارت دفاع پولند داده شد. آمریکا 9.5 میلیون دلار به تاجیکستان داده است که در تقویه و تجهیز سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان استفاده نماید. پدر ملاله یوسفزایی گفته است که صحتیابی دخترش به یک معجزه میماند. روز اول آتش بس 4 روزه در سوریه با خشونت ها همراه بود. روز جمعه ساعت ها بعد از این آتش بس یک لاری پر از مواد انفجاری در دمشق منفجر شد که 5 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت و یک موتوربم هم در شهر جنوبی درعا انفجار کرد. و مقامات در میانمار گفتند که تعداد کسانی که در نارامی های 6 روزه در غرب این کشور کشته شدند به 64 نفر میرسد. سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا آرش همایون مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قربانی در افغانستان که در بخشی از آن می نویسد. بار دیگر لست قربانی های بریتانیا در هلمند بزرگتر شد و این بار یک خانم که در بخش طبی در اردوی بریتانیا کار میکرد نیز جان داد. نشر ارقام تلفات از ساکر بریتانوی و همتایان امریکاییشان در افغانستان و گزارش کمیته انکشاف بین المللی ولوسی جرگه بریتانیا که نوشته است افغانستان به یک دولت با ثبات و دوامدار مبدل نخواهد شد، در حقیقت آتش کسانی را شعله‌ورتر می‌سازد که خواهان خروج قبل از وقت قوای آن کشور از افغانستانند. به نوشته روزنامه، با چنین احساسات باید مقاومت صورت بگیرد و همان طوری که در گزارش این کمیته نوشته شده است که بسیار از ساکر بریتانیوی در افغانستان کشته، معیوب و با مشکلات روانی روبرو شده اند و این قربانی آنها نباید به هدر برود، باید تلاش صورت بگیرد که یک بخش از اهداف تعیین شده در افغانستان به دست بیاید. روزنامه می افزاید اگر جامعه جهانی نتواند یک استخوانبندی و یا اسکلت ابتدایی دموکراسی را در افغانستان تشکیل دهد و یک تعدادی از مخالفین مسلح را جذب نکند و راه مصالحه را باز نسازد، در آن صورت این قربانی ها واقعاً به هدر خواهد رفت. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ما افغانستان را تغییر نمی دهیم ولی افغانستان می تواند ما را تغییر بدهد. روزنامه می نویسد در این اواخر روسیه می خواهد ده ها سرباز این کشور را که در دوران جنگ شوروی در افغانستان مفقود شدند دوباره پیدا کند که شاید بعضی از آنها زنده باشند. اما به نوشته روزنامه، افغانستان کشوری است که خارجیان با بودنشان برای چند سال در آنجا دوباره نمی خواهند به کدام ملت یا کشور دیگر تعلق داشته باشند و خود را جز این جامعه می شمارند. روزنامه تایمز به یک داستان واقعی در این رابطه اشاره نموده می نویسد در سال 1908 میلادی دو خانم سالخورده با لباس‌های افغانی به سفارت بریتانیا در کابل آمده و به سفیر گفتند که اصلاً بریتانیوی‌اند و با سفیر چای خوردند. آنها گفتند که ده ها سال قبل از این با والدینشان که افسران بریتانیوی بودند به افغانستان آمده بودند و در سال 1842 در جنگ افغان و انگلیس که هزاران سرباز بریتانیوی در افغانستان کشته شدند، آنها با یک تعداد دیگر در عقب جبهه گذاشته شدند. به نوشته روزنامه این دو خانم که در آن وقت طفل بودند توسط یک بزرگ قومی به فرزندی گرفته شده و در افغانستان در قبیله همان فرد پرورش داده شدند. اما جالب این است که این دو تن به خاطر گرفتن پول و یا هم برای به دست آوردن سند تابعیت بریتانیا به سفارت نرفته بودند. آنها صرف می‌خواستند یک شخص هم قبیله خودشان را ببینند و بعد از آن روز هم دیگر هیچگاهی دروازه سفارت را دوباره باز نکردند. از این رو روزنامه تایمز داستان‌های از خانواده پادشاه بخارا، اسکندر کبیر و دیگر سلاطین تاریخ را نوشته است که به افغانستان آمده، هر یک بخشی از مردمشان را در آنجا رها کرده و رفتند. و این مردم هم هیچگاه برای برگشت به وطن اصلیشان تلاش نکرده و خودشان را در جامعه افغانی منحل ساختند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد. اما قبل از آن گزارش تحلیلی داریم. افغانستان تا سال 2014 برای 3 تحول یا انتقال بزرگ که با هم مربوطند آمادگی میگیرد. انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، انتقال اقتصادی که افغانستان تلاش دارد با کاهش سریع کمک‌های اقتصادی خود را وقف بدهد، و سوم انتقال سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در سال 2014 در نظر گرفته شده است. هرچند که به اساس قانون اساسی افغانستان حامد کرزی حق کاندید دور سوم ریاست جمهوری را ندارد، اما تصمیمی او در چند ماه آینده اثر خواهد گذاشت که آیا انتخابات آینده مانند سال 2009 میلادی غرق در فساد تقلب خواهد بود و یا اینکه به افغانها فرصت واقعی را فراهم خواهد ساخت که نماینده خود را تعیین کنند. در این مورد مجله اکونومیست مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
افغانستان تا سال 2014 میلادی راه دشوار در پیش دارد و در این مدت به 3 انتقال مهم روبروست که نحوه استفاده و کاربرد از این 3 انتقال می تواند آینده افغانستان را رقم بزند. اول، انتقال امنیتی. در ختم سال آینده نیروهای امنیتی افغانستان کنترل مسئولیت‌های امنیتی یا کنترل جنگ علیه شورشان طالب را از نیروهای ناتو با عهده می گیرند و در ختم سال 2014 میلادی تمام نیروهای جنگی خارجی افغانستان را ترک می‌نمایند. دوم، انتقال اقتصادی. این در زمان است که حضور نیروهای نظامی خارجی و کمک‌های اقتصادی که آنها را همراهی می‌کند با سرعت کاهش می‌یابد. البته این انتقال بیشتر در شهرهای بزرگ، جایی که نفوس آن در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، احساس خواهد شد. و سوم، انتقال سیاسی است که اهمیت آن نسبت به دو انتقال دیگر کمتر نمی باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال 2014 و انتخابات پارلمانی در سال بعدی صورت بگیرد. به نوشته مجله هفتوار اکونومیست، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قانوناً از انتخاب برای دور سوم ریاست جمهوری منع می باشد. اما تصمیم او در مدت چند ماه آینده بالای انتخابات اثر مهم خواهد داشت که آیا انتخابات برای جانشین او مانند انتخابات سال 2009 میلادی همراه با تقلب کاری خواهد بود و یا اینکه به افغانها فرصت داده خواهد شد تا کم و بیش یک حکومت نماینده داشته باشند. بنشته مجله، در بعض جهات انتقال امنیتی اندک آسان است، زیرا پنداشت در کشورهایی که عساکرشان در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند این است که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان ناکام بوده است. حتی بعضی میگویند بعد از سال 2014 میلادی یا طالبان دوباره به قدرت میرسند و یا اینکه افغانستان دوباره در جنگ‌های داخلی فرو خواهد رفت. اما برداشت جنرال‌ها خوشبینانه است و می‌گویند با آنکه طالبان کاملا شکست نخوردند، ولی انتقال امنیتی با پیشرفت‌ها همراه بوده است. با گفته آنها در مرحله اول اهداف جلب و جذب 350 هزار عسکر برای قوای امنیتی افغانستان برآورده گردید. همه این افراد تا ختم سال 2013 میلادی تربیت، تجهیز و مستقر خواهند شد. به نوشته مجله اکونومیست، کارایی حکومت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی این است تا خدمات اساسی مورد ضرورت مردم را تهیه نماید و اردوی افغانستان هم باید در این راستا نقش داشته باشد. در این راستا سه چیز دارای اهمیت است. اولین که غرب استادی معاشات اردو و پلیس دست نکشد. پولی که در کنفرانس توکیو برای این منظور در نظر گرفته شده سالانه 4.1 میلیارد دلار است. دوم، ایالات متحده امریکا و افغانستان باید هر چه زودتر روی موافقتنامه دو جانبه امنیتی به توافق برسند. و سوم این که اردوی افغانستان سلاح‌هایی را که ضرورت دارند باید داشته باشند. با نوشته مجله اکونومیست، داشتن اعتماد در انتقال امنیتی و باور در این جهت که گویا کشورهای غربی افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی ترک نمی کنند یک چیز ضروری است، اما نه یک شرط کافی برای انتقال سیاسی بیشتر یا کمتر موفقانه. درست است که خارجی ها می توانند کمک کنند، اما نباید فراموش کرد که بیشترین مسئولیت را خود افغان ها دارند. انتقال سیاسی برای آینده افغانستان مهم است، زیرا افغانستان سزاوار داشتن یک فرصت بهتر را دارد، مشروط بر این که رهبران سیاسی برای یک بار آماده شوند تا منافع گروهی و شخصیشان را کنار بگذارند و روی منافع ملی با هم مشترکاً کار کنند و همزانی نشان بدهند.
روغتیا در جوان شتمنی
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دو دکتر متخصص نجم السما از شفاخانه ملالای زیجنتون و شاه محمود عثمان دکتر متخصص هر دویشان صحبت کردند مورد بی اولادی که چرا یک خانم و یک شوهر با وجود بودن در یک، یعنی بدون از اینکه از همدیگه فاصله زمانی زیاد داشته باشن و مقاربت جنسی منظم داشته باشن چرا صاحب اولاد نمیشن، دلایل مختلفی را گفتن و یک مسئله را که یادآوری کردن و تاکید داشتن و این بود که در مسئله ای که یک خانم و شوهر اولاد دار نمیشن تنها مربوط زن نه، بلکه این مسئله مربوط به هر دو طرف است و تقریبا مساوی هر دو طرف رول دارن.
سلام علیکم و علیکم السلام. گردش که هایی گنده من مشکل داره چه ما واده کرده درور کرده گیگیم نور کلو کن بیا ده ما چکره می داده ترلور می داده بیا ماشین چکره کنی ده دوار دوری میرشی پیاد درهم که ده منزه دی مرکم چکره مانات که جی راستان تا رغلوش ده کاری مینه مرکی که مرکی کن بیا ده او گروف ده او بیا چه دوری دکتر خمه دوا وقت او مفصل دوال بیا غم دست مجمان ده منزه رو روش ده تشرا پاس پانچه دې سره د مان کوم څه د نشو شو کنه دا
زه زر پښتنه کوم د دوی د وینې ګروپ سره د خزه خو او منفي ده د تاسو د
او منفي ده
د خزه خو او منفي ده
ست خپل د وینې ګروپ څه دی وای
ګروپ د مثبت دی
ښه ست بي مثبت دی ښه ډاکټر صاحب نجمه بوله پښتنه وکي ښه مننه کور دې بدن ډاکټر صاحب پوه شو درته ځواب وایي
اها پښتنه بوله
اها وای
از کومه را کور یا صفایی که ایده دوگونه یا پیشکاره مرده که ایده رو بین فنما و دونی زرفه کابل که ورکه یقا مرده پیشکاره خودی مو پرس سبانین میکیدی مرسته تاسوی اما داشت درنکان لدی او کنه دا آمیم
خواه دکتر سیبه در تا تشریح که چی ولی داغا مسئله مهمه دا دامنگ چی وی آرج فکتور داغا چی شده دا با تشریح که در تا اولان معلومات با در تا وی که او با در تا وی چی استاد اولاد در که دو امکان شتا پست دی دری ما شمانو دی زیان نکنه میره بانی و که ازادی راژیو دا یو بلاوریدون که لرو
ما مور دا مریض دا دوتی مریض دا چی دلتا دکتر تا تنی و سو دا فی یا انا سو دا فی دوای خفی ورته وایلی چې هغه د زړه د زړه ما څنګه ځخم دا بل دغه ورته وایلی چې ازما د مور راو کال کې خپل ماشومی نکی دا نه غواړي چې یا ماشومی وښي یا ونی شي دا په دې هغه دا چې زه ښه شوم ماشومی ورته وایلی چې دا کار بری دا کار ته لاړم پښه یو کال یو کال دا دی وی دا چې یو څه نه ښه کېږي سبا ښه کېږي بلې دا کار ته چې دا لاغه ورته وایلی یو یا دا ایتاوی رحم پر چې دلته دا دې دوه منښته چې دا لاله وې اس پاسوب کې تغیر نه درغله یار له سر له نو خیدوا خلل هیڅ تاثیر پینه لري
ها شابه سکور دی ودان چې دومره د مور در باندې ګران ده او د روی د روغتیا په فکر کې ها میرا بنی وکا
مانه نه یو په پښتنه لرم هغه د چې تاسو خوري نه چې ما د خاله مې یو څه کوي او محشوم نه په مغې نه یو زوی و شو بیا په دوا یا بغیر له دوا نه بل لوري و شو نور په دې ته و دا بیا وحنه کې یو محشوم یا کوم محشوم یو دی او دې تا ډاکټر وی چیرې هم دې راځو یا نه پیږم دا څه چې دې دوا اخته ده چې هم یې هغه څه مرضی څه چې او خې ته دې پاتې دلې دا او یو خوای چې تاسو نه لرم چې خبرونه ما خو نه نیسم دا داسې خبرونه وایي چې لا خبر لا خبرونه چې لاندې نه وایي دا خبرونه کې مخه نه چې موږ خبرونه کې نه پیدا واخلو
ښه ژوندې وسې زبې مقامات ته ویم چې د خبرونو منځ کې بند کی او د خبرونو ډیر کې یا خبرونو کې یم وخت ډیر کې دستا یوازې وختونه نه ډیر او ژوند کې دا وخت نه شابه اها کور دی ودان کور دی ودان خې پښتنه دی وکړلې اوس په ډاکټر سیب نجم سما په یو سال کې شي او دی ټولو پښتنو ته ځواب وي
زمونږ د غرور چې د ګردیز نه ټلیفون کړی او ویل چې خزه مې او منفی ده او زه بی مثبت يم دې باره کې خو یو خو د خزه د کاکا لور هم ده دا هم یو خو لري کنه لکه مخکې مې هم دې خبرې باندې اشاره وکړه چې پردې سره سره واده وکړي نو ډېر خمشمان به ولري دې لپاره چې د سنت طریقه هم ده نو ځینې مریضان مونږ ته راضي وایي چې زما د خاون مې ایم خاون راضي وایي زما د خزه وینه مې یو ده چې وینه یو یې هیڅ مشکل نه پیدا کوي خو د خزه وینه کې منفی وي د میړه مثبت وي نو دا به لږ مشکل ایجاد کړي او مشکل به همدا وي چې د نارینه وینه که مثبت وي نو که د ماشوم مثبت وي نو دا د مور وینه تر داخله شي نو بیا بعض مشکلات جوړوي چې هغه روګم پچکاري
دا مونږ چې ورته وي ډاکټر صاحب دا شین چې تاسو ویلي په دې باندې دا ډاکټر صاحبان خپويږي ما د پام جبه وي ځکه لیواله ما دغه تاسو چې وایي چې دا وینه مثبته ده وینه منفی ده دغه څه شی دی دغه په عامه ژبه راته وایي چې د خلک قرباني پوښي دا تاسو څه وایي دا وینه منفی ده او وینه مثبته ده دا څه شی دی دا څه قصه ده دیګ
وینه خو مایکروسکوپي شکل باندې داسې ګرد ګرد حجرات د هر حجرې په سر باندې یو انټیجنونه په زرګونه باندې دي چې یو انټیجن هم آرچ نومیږي
یاره د انټیجن باندې په نه شم خو وایي چې یو ماده ده ښه د یو ماده به ومنم د نور شیانو
یو علامه لري
یو علامه
لري یو ماده لري
ښه ښه
یا ماده ده یا علامه ده که چیرې دغه ماده یا علامه ولري ورته وایي چې آرچ مثبت ده یعنی لري که چیرې دغه علامه یا نشانی و نه لري دې ته وایي چې آرچ منفی ده یعنی نه لري
خاصې شو
اوس دغه چې ماده دار ده د دې وینه زید دې خزی وینه ته چې دان لري نو د دې مقابل کې عسکران را وپاریږي چې یاره داس کوم پردې چې
زما به دغه خبرې وکړي چې مونږ ور باندې
نو جګړه شي وحل وحل شي
اها آفرین ها
نو وحل وحل شي چې کله وحل وحل شو نو د خزه په وجود کې به عکس العمل پیدا شي یو خرابي به پیدا شي نو آینده طفل چې پیدا کیږي یا ماشوم چې پنس کیږي نو دا مخکله مخکې ټوپک په لاس ورته ولاړ دی چې یا رب یا د دښمن راتران نوځي همدغه ماده راتران نوځي چې د واره په وجود کې نه او د ټاس په سره وې خراب کې ماشوم
ماشوم زیان چې د نزدې د دې غریب د درې ماشومان زیان شي
ها ها
پوه شو ها
مګر دی خو خپل خزه ته روګم پچکاری ورکړی دا یعنی د سې یو پچکاری ورکړی چې د یاسکرانو خلې پټه کړی دا ورته چې ونه نشي وایي خو بیا هم نور الاتونه او نور ټیسټونه دی ورته وکړي لکه یو ټیسټ لرو په نوم دی انډایرکټ کومز ټیسټ کچیر ته په ګردیز کې کیږي نو دغه ټیسټ ورته وکړي کچیر ته دغه ټیسټ منفی وي نو دروګم ورکول به ورته فائدہ ولري کچیرته مثبت ولري نو بیا بیچاره بیا صورت نه شو کولای او غیر لدینه د آرج یا اندغه ماده چې مخ کې ماده شریکر د دې په څنګه نور تکلیفونه هم شته چې د نقصان سبب کیږي وای چې ماشوم د مور په ناس کې د دوه درې میاشتې شي بیا بعد لغنه وچی او بیا خزه کورتاج شي نور لتون د هم پکې ولټوي چې کوم بل علت نه لکه کروموزومي مشکلات نه دي لپاره چې د خزه خود کا کالوري ده کله چې د دوی په غور نیکونه که داسه تکلیف وی او دوی که وسره پاره دلی نو د ماشوم د زیان سبب کی زمونږ بل خور چې زنګ وهله ویل چې مور مې ډیر تداوی کړی رحم پرسیدلې التهاب کړی دا او د لس ولس نسخه د وګانې خوړلې دي
او ترور مم دغه څه تکلیف لري
د دوی نه هغه خو اولادونه نه کېده د مور تکلیف زه باید وایم چې همدغه څه چې اولاد په موجودیت کې هم خزر رول لري او هم میړه رول لري، همدغه څه د بعض میکروبونه یا بعض التهابات سبب هم په نارینه کې وي، لکه خزر د خرورونو دوا ورکه هیڅ فائدہ نه کوي، یا دوه درې ورځې ورسره خي بیا چې میړه سره یو ځای شي بیا په غم اخته وي. نو دغه میکروب اصلا کېدای شي چې په نارینه کې وي، نو کله چې خپل خزر سره هم بستري وکړي بیرته هغه میکروب پکې وپاري، بیرته هماغه درد شي، هماغه التهاب شي، هماغه مقاربت دردناک شي. نو د دې لپاره زه توصیه کوم چې یو وارې دوی خپل پلار هم ډاکټر ته واستوي چې هغه هم تداوي شي. که چېرته دوی دواړه د هماغه اول سر کې یو ځای تداوي کړي وي نو دومره ډېرې دواګانې به یې نه وي خوړلې. نو راځو د دوی خاله باندې، چې خاله مې ویلې 15 کاله اول ماشوم پیدا نه کړو، بیا یو ماشوم ورکره وشو، بیا یا پس له دې یو ډېرې اوږدې وقفې نه بیا بل ماشوم ورکره وشو، اوس بیا نه کېږي. کېدای شي د دوی خاله یا به یې سن غټ وي، یا به چاغه وي، یا به په تیو کې شیدې وي، یا به اوبه وي. دا د یو وارې خپل تیونه چک کې یعنی څوکې د ورته کېکاږي، که چېرته اوبه غوندې شیان ترې نه راوځي یا شیدو غوندې شیان ترې نه راوځي، نو ډاکټر ته د مراجعه
کوي. علت څه دی ولې داسې کېږي؟ ولې شوده راځي بې د دې نه چې د وزن زیاتوالی د وجې نه؟
د وزن زیاتوالی هم کېدای شي، لکه د هر انسان هماغه هورمونونه یو اندازه معین شهم ته برابر شوی دی، چې یاره زه هورمون تولیدوم خو دوغومره شهم ته به زه تولیدوم، که چیرته دغه شهم بیخي زیاتم شي
یعنی ضرورت
هورمون نه لرم چې دومره زیات شهم ته ورسوم، دومره ډیر غوړ ته ورسوم، او که چیرته کمم شي نو بیا دغه هورمون به زیاتای کی. هر شی یو اندازه لري، که چیرې چاغوي خپل وزن د کم کی، که چیرې شودې پتايو کی یا اوبه پتايو کی، ډاکټر ته ولاړ شي هغه ورته دوا ورکوي چې دغه شودې وچی. د دې لپاره چې لیدلې به وچې څو ځینې مایندې چې ماشوم ته شودې ورکوي نو بیا وایي چې حق شیر نه ګټه کړي مشته خانم نه میشه. نو دغه شودې هورمونونه چې دي د خزه د اگې د پخواله معنی کیږي. نو چې کله خپل وای چې خپل شودې نه د ماشوم پریکم بیا زما ماشوم په ناسي، نو دا بیخي رښتیا خبره ده، بیخي معقوله خبره ده چې دغه د شودو هورمون د خزه اگې نه پریده چې نشنو ما وته
هم دی وجه نه په طبي توګه وقفه راځي د ماشوم
نه. بله بله، مثلا د دې خزه ماشوم 15 کلن ده، 15 کلن کې شودې نه خوري، مگر د دې په تایو کې شودې شته، دا به یو مرض وي په هورمونو کې، به یو عدم موازنه یا غیر موازنه راغلی. نو دا د کوشش وکړي چې د دوا په واسطه دا شودې وچی کی، بیا نو که ماشوم په ناس نشو بیا د نور علتونه هم ولټي.
ها کور دی بدن ډاکټر صاحب لګه دمه به وکړي. ډېر ښه خبرې کې ژوندۍ اوسې، یو بل اوریدونکي لرو، مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
اوس مونږ ورسېدو، ستا په خبره باندې ورسېدو. کور دې ودان ډاکټر صاحب عثمان به درته ځواب ووایي چې تا معاینه کړې ده د سپرم او ټول سپرمونه دي مړه دي نشته، نو د دې به درته ځواب ووایي چې د دې علاج شته که نه.
د سپرم په معاینه کې میکروبونه شته او که نشته، WBC شته که نشته، تاسو کوم تکلیف لرئ که نه لرئ، لکه سوزاک، لکه مقاربت دردناک، لکه داسې نور تکلیفونه لرئ، وینه په مقاربت په وخت کې
در مقارنه دو وقتی لکه شنگی زیفی زلاره ما حوصل حال در تکلیف نور موجودی تا تکلیف ایسه نلاره ما او دارم طول بیدی او پیک اسیدی دی.
اگر برادر ما قبلا نرمال بودد ازوز پرمی آلا فعلا یا به حساب بگم عدم موجودیت تخم مردانه دی تشخیص شده، به اصطلاح مردم بگویم یا آمیانه که ازوز پرمی ها میگن تشخیص شده، قبلا نرمال بودد، فعلا این مشکل پیدا کرد، میتوند عوامل محیطی، عوامل تروما، عوامل انتان یا میکروبا، امراض جراحی که به حساب میشند مریض یک پریتونیتیس یا التهاب یا امراض شکم تیر کرده باشد باشد که عبارت از اپندکتومی شده باشه، اپندیسایتیس میتواند علت اسباب شود، دیگه میتواند که مسئله ژنتیک یا ارثی باشد. نزد از این برادر ما اگر معاینات خود تکمیل کرده باشد که مرض اگر داشته باشد، یعنی مرض سیستمیک ما پیشتر اشاره کردم، میتواند دور تداوی کند، پس دوباره میتواند طرف نرمال شدن برد. و اگر از مادر ذاتی باشد، یعنی تخمه تولید نشه قطعا، ما او را به حساب تداوی از مشکل است ما نمیتونیم. ما بعض گپای را برام وطنان خود دارم که میخوانم به او اشاره کنم، اگر کس سوال نداشته باشد در اون مورد معلومات بفرمایید.
فقط زغوارم چی دست و خبری لک زره په اسانه ژبه بنیم دی اوریدون کی ته ویم غلام حضرت ته ویم چی ډاکټر صاحب عثمان درته دا ویلی چی کچیر ته ستاده سی چې ته په خوا ماینه دی کړی و او سپرمونه دی صحیح وو وس خراب شي وی دینو ډاکټر صاحب وی چی د دې علت به شاید بیلابیل ناروغي وی چې ډاکټر ته لاشه تداوی بشي، او کچیر ته داستا ول ماینه وی او دا ول نستا هم دا سی وی نو ډاکټر صاحب وی چی د دې تداوی بیا ډیره سخت ده. مهرباني کنین ډاکټر صاحب عثمان توصیه هر فایته نه ادامه بدین.
بله، ما بعض گپای دارم بر هموطنان خود که فیصدی نرمال تولید مثل یا به حساب بگم اولاد آوردن در ماه اول ازدواج 80% است، در 6 ماه بعدیش 80% است، یک سال که ازدواجشون تیر شد میتونه تا 90% برسد، بعد از او که 2 سال تیر شد باز فیصدی از کم میشد که بارت 10% میرسه. باز اینا میتونه نزد دکتر صاحبای مالج خود که بارت دکتر صاحبای نسای ولادیست مراجعه کند. میمانه مسئله سن سال بهترین سال بر ازدواج نزد خانم ما سن 24 سالگی است و پایین تر از او که بارت از 18 است و سن 30 سال بالاتر، این فیصدی باربری یا به حساب اولاد شدن کم میشد. از سن 35 بالا اگر یک زن یا دختر میتواند به حساب ازدواج کنه با بچه یا مردی، او بعض عوارض جانبی یا به حساب بگم سوی شک نزد اطفالشان به وجود میاد که او به حساب بگم این طفلک سالم به دنیا نمیاد. دیگه میتونه میمونه مسئله نزد خانم ها، برای که دکتر صاحب اشاره خوب کرد که چی چیزا باعث عدم باروری یا با حساب بگم اولاد نشدن نزد خانم ها میشد، بعض چیزهای دیگه است که آفات حوصله است. مثال یک خانم از تومور دارد، یک خانم از جسم رحمش بسیار کوچک است، نقصان کرده میره پشت در پشت، این نمیتونه آشیانه رحم او رو جای بده. درست است، دیگه نفیرها یا همین تخمدانایش تخمه به پختگی نمیرسد که به حساب امرای چی تخمه مردانه القا صورت بگه. دیگه چیز اساسی نزد خانم ما چی است؟ او است که باید خانم ما در ما عادت ماوار شود و عادت ماوارش هم منظم باشد. ما باز دو قسم عادت ماوار نزد خانم ما میبینیم، یکی با سکر منظمه که میشد، یکی با اوولیشن است، یا تخمه به پختگی میرسد او به حساب میتکد و اوولشن یا با حساب تیار صورت میگرد، یکی بدون عزیز. یعنی میره باید دکتر صاحب یا همین مریض پیش یک دکتر صاحب سونولوژیست یا اولتراسون یا با اصطلاح مردم ما شما مونوتلزینی کند، در روز معینش که دکتر صاحب اشاره کرد او را تثبیت کند که چند میلی متر همین تخمه زنانه است و در زمین در روز چند دومه تیازش، باز او تداوی میکند و انشالله که اولاد میشد.
تشکر از شما دکتر صاحب، فرصت بسیار کم داریم، حتماً در مورد فاکتورهای دیگه که شما یادواری کردین در آینده صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب نجمه جانی ډیر لږ وخت لرو، هغه ورسته یو پیغام دی وړو کې په یوسو سانیو کې کوریدون کې ته وایې چې غوښتنه یا ډیره مهمه توصیه لري.
امر مهمترین او ډیر خط توصیه به ما دا وی چې دوی د ډیر عجله نه کوي د دل پر چې اولاد دار شي، کچې د دوی سنونه واړه دي او مخکې د دینه چې دوی ډاکټر ته مراجعه کوي، نو کوشش دی وکړي چې چیرته نارینه یا خزه چاغوی زنده دنګر کې ډیر اسانه خبره ده، نه ډاکټر ته
وخت کم لري، وخت کم دی، یو جمله را ته وایي وخت کم دی،
مهم رول لري. بله، او که سیګریټ او الکول استفاده کوي د دینه د جلوګری او کی او ورسته به ډاکټر ته ولاړ شي چې ډاکټران ورته څه توصیه کوي.
کیستین ما کیستین ما که از عرش برامی آید
قطار آج دل کوچک ما می آیا کیستین ما خانه زاده چی بهشت است پریواره من خانه زاده چی بهشت است پریواره من دست پرورده چی موجه است